دومین نشست علمی مرکز را در این ایام مبارک در خدمت عزیزان باشیم. اولین نشست در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب با موضوع اخلاق و معنویت، و الحمدلله امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با نشست دوم با محوریت چلنشینی و اربعینیه. یکی از بحث‌های بسیار مهم که سابقه دیرینه‌ای داره در تاریخ، یکی از مسائلی که باید پژوهش جدی دربارش بشه، بحث تاریخچه چلنشینی، اربعینیه و اربعین و اربعینیاته، که این خودش یک جلسه و نشست مجزایی میطلبه. من فقط گذرا نکته ای عرض کنم خدمتتون. وقتی گذری به تاریخ میکنید میبینید که از زمانهای قدیم قبل از اسلام، حتی دوره جاهلیت، به بحث اربعین، اربعینیات و چلنشینی بها میدادند، برنامه هایی داشتند. در ادیان عرفان شرقی، هندو، بودا، جینا، اینا یه جایگاه های خاصی داره، برنامه هایی دارن، دستورالعمل هایی دارن. وارد اسلام که میشیم اینجا دیگه میخوایم از حضرت استاد استفاده بکنیم که جایگاه چلنشینی در نظام اسلامی ما و به طور خاص در نظام تربیتی اسلام چه جایگاهی داره، که انشالله شما هم حمایت میکنید با سوالاتی که دارید، دوستان هم بدیه ها را انشالله توضیح میکنن. در ضمن بحث سوال هایی را ما در گروه علمی تنظیم کردیم، حدود 10 سوال هست که از محضر استاد انشالله استفاده میکنیم. عنوان نشست را هم من دقیق بیان بکنم که جهت دهی ذهنی هم بشه و از جناب استاد دعوت بکنیم. عنوان نشست هست بررسی و تحلیل مفهوم اربعین و چلنشینی و نقش و اعتبار آن در نظام تربیتی اسلام. دعوت میکنیم از حضرت استاد، حضرت آیت الله تحریری، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. ایام مبارکی است، باز هم عنایت کنید مثال روح حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها صلوات بلندی خط بفرمایید. الله گفت سحرگه رهروی در سرزمینی، همین گفتیم معما و قلیل، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند اربعین. حدود 10 سوال تنظیم شده، به اقتضای وقت این سوالات رو مطرح میکنیم و چه بسا سوالات خیلی از عزیزان باشه و دوستان هم الان دارن کاغذهایی رو توضیح فرمایند. سوالاتتون رو بفرمایید، در خدمتتون هستم و نگران هم نباشید، ما انشاءالله این نشست را ادامه خواهیم داد. شده یکی از بحث‌های بسیار پرکاربرد، چالشی، آسیبزا، که یقیناً نیازمند چند نشست علمی هست. از این 10 سوال اگر جناب استاد اجازه بفرمایند، من 4 سوال اولیه را که مربوط به هم هست با هم عرض بکنم، یه هر طور که جناب استاد سلام می‌کنند در خدمتشون هستم. نکته اول، منظور از مفهوم اربعین چیست؟ اولین بحثی که معمولا در مباحث علمی مطرح میشه تحلیل مفهومیه، کاملا این بحث مطرح میشه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مصباح را خیلی مصر بودن به این بحث که هر موضوع علمی که شروع میکنید اول باید کاملا تحلیل مفهومی بشه. نکته دوم، بحث تاریخچه اربعین و چلنشینی در ادیان ابراهیمی، اسلام، علمای شیعه تصوف، که عرض کردم این خودش نیازمند یک نشست مجزایی هست که اشاره‌ای در ابتدای عرایض کردم، ولی استفاده که میخواییم از حضرت استاد بکنیم و سوال ما هست این که جایگاه این بحث در مکتب نجم و مکتب علامه و قاصد علی آقای قاضی به طور خاص چیه؟ حالا اون تاریخ شهر و این رو در ادیان ابراهیمی و عرفانهای ادیان شرقی اشاره شد، ولی بیشترین و دقیقترین سوالی که ما داریم که استفاده میکنیم از منظر استاد اینه که جایگاه این بحث در این مکتب چیه؟ و چهارمین سوال ادله نقلی، آیا ما ادله نقلی قرآن و سنت در تأیید و استناد و اعتبار این مقوله داریم یا نه، که بعد ان شاء الله وارد سوالهای دیگر میشن. در خدمت حضرت استاد هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي فأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اندام ضمن تبریک ایام دهه کرامت و تولد امام رؤوف ولی امرمون آقام امام رضا علیه السلام و تولد خواهر بزرگوارشون حضرت معصومه سلام الله علیها به محضر مبارک قطب عالم امکان امام زمان علیه السلام و جمعی شیعان و محبین این خاندان و شما عزیزان حاضر در مجلس و بینندگان این برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که خدای متعال به برکات این موالید بزرگ ما رو در این ایام و در عمری که بهمون عنایت می‌فرماید لحظه‌ای ما رو از این خاندان جدا مفرماید و همواره رهرو راه نورانی این اولیا باشه. از جهت مفهومی اربعین خب روشنه، به معنای چهله. حالا بستگی به اون معدود این عدد دارد که چهل عدد است، حالا معدودش چهل شبانه روز، چهل عمل، چهل ذکر، حالا هرچی که مقصود انسان و گوینده از این معدود باشد. آنچه را که به نظر حقیر میاد این است که قبل از اینکه ما روی محتوای اربعین توجه بکنیم باید اون مبانی را که در شریعت ما به طور خاص خدای متعال و اولیاش توجه کردند و ما را به آن توجه داده اند توجه بکنیم که اون مبانی چیست که به مسئله چهله و چهله نشینی می انجامد. آیا در مبانی تربیتی ما مسئله ای داریم، اموری رو داریم که ضرورتاً به مسئله چهل نشینی منتهی بشه، یا نه مسئله چهل نشینی یک امر غیر ضروری است، یا اینکه بگیم از جای دیگری توی این مکتب آمده؟ وقتی این نکات رو به نظر حقیر بهش توجه بکنیم، به نوعی جواب رو خواهیم رسید. خب این نکته رو اساساً توجه داشته باشیم که مسئله اصل عدد و تأثیر عدد در اموری این قطعاً یک مسئله برحال علمی و به نوعی جهانبینی است. حالا این رو باید به صورت همطوری گذرایی عرض کردم. این جزء اون مبانی اصلی تربیتی نیست. این مطلب به نوعی از مبانی نظری به حساب میاد که ما ملاحظه میکنیم جهان آفرینش رو که با یک نظم خاصی آفریده شده است، که این واقعیت نظم این است که موجود برای یک هدفی آفریده شده و خدای متعال اون زمینه های رسیدن موجود به اون هدف رو هم در خود موجود تعبیه کرده. قهرن هر هدفی یک به هر حال راه منظمی رو میطلبه برای رسیدن به اون هدف. نمونهش همین اموری است که ما از به هر حال معجون‌ها و صناعات و اینها دنبال میکنیم که برای یک رسیدن به یک امری، حالا صحت مزاج از جهت ما به هر حال درک میکنیم که در جهان خدای متعال اموری رو آفریده برای برطرف شدن این ملل. حالا تشخیص هم بر فرض دادیم گیاهی گیاهانی به هر حال این مرض رو برطرف میکنه. خب قهرن باید هم کیفیت خاصی و هم مقدار خاصی در این در نظر گرفته شده باشه که به آن نتیجه برسه. که اگر یه مقداری کم یا زیاد بشود خاصیت دیگر رو خواهد داشت یا ضد خاصیت ظهور پیدا میکنه. از این جهت با توجه به این مقدمه کوتاه نظری که هر موجودی دارای یک هدفی خدای متعال براش در نظر گرفته غیر از هدف اصلی نظام آفرینش، اهداف جزئی برای موجودات برای رسیدن به اون هدف، اون مسیر معین در نظر گرفته شده که از این به هدایت خدای متعال تعبیر میکنه. الذی خلق فسوا، الذی قدر فهدا. خود تقدیر یعنی اندازه گیری همین معنا رو به ما میرسانه که شیء که دارای اندازه است یک هدفی بر آن مترتب میشه که با این اندازه به اون هدف میرسه. که البته باز این هم بیانگر این است که این تنظیم اندازه و هدف از عوالم قبلی خدای متعال به این عالم تنزل پیدا کرده، که این بحث بسیار مهم و سنگینی است. من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خب این از جهت نظری ویژگی عدد در ساختمان وجودی موجودات و ترتب اثر بر اون عددی که به هر حال حکایت از معدود میکنه، چون عدد بدون معدود اصلا معنا نداره. اون اجزایی که شی داره اون میشه معدود، تعدادش میشه عدد. نکته بعد از این است که ما در نظام تربیتی اسلام باید یه دقتی بکنیم که خدای متعال نفس انسانی را تو این عالم با یک اموری تجهیز کرده، از فطریات، از ادراکات، از تمایلات، و نفس انسان هم از این دایره خارج نیست که خدای متعال آن را برای هدف والایی آفریده است. و آن هدف والا ارتباط خاص با خودشه و این ارتباط خاص با خودش نیاز به مقدمات گوناگونی داره، از مقدمات فکری، اعتقادی و مقدمات عملی. لذا در همین راستا نفس انسانی با اینکه یک حقیقت دارای مراتبی است، یک مرتبهش ملازم با فعالیت‌های خاص دنیایی است که اگر به این مرتبه محدود بشه مورد مذمت قرار می‌گیره. اصل نفس بهش قسم یاد شده است. بعد از 9 قسم خدا به این نفس قسم یاد کرده و نفس و ما سواها. اون وقت نتیجه رو در قالب کلی قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها بیان فرموده. و یکی از امور مهم این نفس که بخواهد تو مسیر رسیدن به اون کمال یا منحرف شدن از اون کمال قرار بگیره در نفس تعبیه شده، فالهمها فجورها و تقواها. این فالهمها این جایگاه رو نشون میده، ادب لها اون جایگاه غایت رو. خب این نفس با این ویژگی اگر به این عالم و شون این عالم توجه بکنه، این می شود نفس اماره. اگر تنبهی پیدا بکنه که من چیستم، برای کجا هستم، یه حالت تنبه و به هر حال سرزنش از ماندن تو این عالم نفس لوامه. و همینطور تو مسیر کمال که قرار بگیره این عناوین بر او مترتب میشه. این عناوینم فقط مفهوم نیست، عناوینی است از تحولات وجودی این نفس، مثل تحولات وجودی جنبه مادی انسان، در این مرحله نطفه، در این مرحله علقه، در این مرحله مزغه و همینطور. این عناوین برای اون تحولات حیثیت مادی وجود انسانه. این عناوین هم برای معرفی تحولات روحی این انسانه. این هم بهش توجه داشته باشیم، از مقدمات بسیار مهمه. خب انسان که بخواهد به سوی اون هدف بره، با یک راهی باید بره، با یک راهبری. قطعا راهبر و رهبر انبیا و اولیاء علیهم السلام، راه هم دستورات بندگی که ما در شؤون گوناگون زندگی این دستورات رو محققش کنی، که این دستورات نشان دهنده ارتباط برقرار کردن انسان تو این عالم از اون حیث جنبه ملکوتیش با عالم غیب مطلق و خدای متعال. حیث ملکوتی اون جنبه روح انسانه. این دستورات با اون حیثیت منطبقه. دستورات زندگانی مادی با حیثیت عالم ملکی انسان منطبقه. علوم تجربی. اما علوم الهی مربوط به اون حیثیت ملکوتی انسان میشه، که این جنبه ملکوتی انسان پرورش پیدا بکنه. یک ظرفیت اولیه به انسان داده شده، اون جایگاه مقام خلافت اللهی. این جایگاه با یک ظرفیتی که به انسان داده شده به عنوان زمینه است، که با اون رهبر الهی، با این راه‌های متخذ از ارتباط با عالم غیب و این جنبه ملکوتی از توجه صرف به عالم ملک خارج بشه. توجه به عالم ملک ما داریم، این قطعیه برای همه از ابتدا تا انتها. اونها اونی که خدای متعال خواسته این است که ما با این ظرفیت ها در این عالم بیاییم، امتحانات سر جای خودش و اون تمایلات مختلف دنیایی و الهی، اینها در نفس انسان گذارده شده تا با این دستورات شرع انسان این روح رو پرورش بده. خب اینجا این بدن یه ارتضاعاتی داره نسبت به این عالم، تمایلات مختلف. از این در قرآن کریم به هواهای نفسانی تعبیر میشه. وقتی انسان جایگاه خودش رو درک کرد، خواست به اون جنبه ملکوتی برود و حرکت بکنه، باید از این هواها جلوگیری بکنه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى و اما من طغى و آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. دو تا راه بیشتر انسان نداره، دو تا غایت انسان بیشتر بهش نمیرسه. یه غایت اصلی براش آفریده شده و آن ارتباط خالصانه با خدا، اما این غایت اصلی قطعی نیست که انسان بهش برسه. اینا رو از مقدمات لازم این بحثه. خب برای این امر نیاز به مجاهده است. عرصه جهاد تو این عالم بین کششه ها، درک های صرف این عالم و درک ها و کشش های نسبت به عالم غیب، هر دو ها، هم درک ها هم کشش ها، هر دو رو ما در عرصه جهاد و مبارزه هستیم. منتها یک عرصه، عرصه اصلی است که اون عرصه فکریه، عرصه اعتقاده، که این هر شکل بگیره با چی؟ با بکار بستن عقل که خدای متعال به ما داده، با اون موازین خاصش که اگر انسان اونو داشته باشه باید اونم پیگیری بکنه تا این مدرکات عقل از خودش و عالم، که این مدرکات ما رو به عالم غیب متصل میکنه، اتصال ما رو کشف میکنه، این در نفس انسان به صورت باور در بیاد. لذا در این حیطه مسئله شک، مسئله در حال امور دیگر مطرح میشه، مسئله یقین که باید انسان اگر بخواد به نتیجه برسه این ایمان به یقین برسه. در کشش ها هم به این صورته که کشش های انسان عمدتا تکیه به اون درک های انسان داره از جهت بکار بستن. من میخوام این کشش های طبیعیمو درست به کار ببندم طبق دستورات شهر، باید اون دیدگاه هم برحال جا گرفته باشه در قلب که من برحال بنده هستم، بنده کمالش بندگی است، باید تحت فرمان مولاش باشه. این دیدگاه هر چه در نفس جا بگیره، این اعمال ظاهری اون راه مستقیم رو پیدا میکنه، صراط مستقیم. و همینطور انسان در کشمکش‌های گوناگونه. خب اینجا عرصه مجاهده میشه، برای جلوگیری از این کشش‌های دنیایی در این عرصه مجاهده ریاضت لازمه، جایگاه ریاضت تا ما داریم در شهر یا نداریم. به هر حال انسان به حسب طبیعی درک‌های ظاهری ظهور میکنه، به حسب طبیعی تمایلات ظاهریش ظهور میکنه و اینها نتایج زودرس هم داره. لذت‌های متنابه هم داره. من بخوام از این درک‌های ظاهری، تمایلات ظاهری که آثار زودرس داره دست بردارم، توجه بکنم به مقتضای درک‌های غیبیم، درک‌های ایمانی و پایبند بشم به مقتضای درک‌های ایمانیم، این نیاز به ریاضت داره که جلوی این برحال درک‌ها و تمایلات ظاهری رو بگیرم. رضا ما ملاحظه می‌کنیم در نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام در دو جا از نامه 45 خودشون رو مطرح میکنن. در اون مهمانی که عثمان ابن حنیف داشت که چرا در حال تو این مهمانی که فقرا نبودند شرکت کردی، اینا خیلی تعبیرات تکون دهنده ای بود. بعد حضرت به تعبیری حال که خیال نکنی منم بدم میاد از اینکه سر این سفره ها برم، عصب این کشش های طبیعی، اما من نفسمو ریاضت میدم، جلوشو میگیرم. و انما هی نفسی عروضها به تقوا. چرا؟ لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر. تا ایمن از روز ترس بزرگ باشه. اینجا ایمنی رو من باید کسب بکنم یا ظهور بدم، اونا ظهور میدن ما کسب میکنم. و کسب تو علا جوان بل ریز نمیشیم مزلق. در جاهایی که سر میخورم ثابت میشه. این ریاضته برای این اینا مباحث کلیدیه، باید به توجه داشته باشید. وقتی یه مسئله این مطرح میشه همونو فقط نگیریم، حلقات قبلش رو بگیریم، بعدش رو بگیریم. بعدش میفهمند که لعروزن نفسی، با چند تاکی لعروزن نفسی ریاضتن تحش معها الالقرص. من این نفسم و ریاضت حتمی میدم که میل به یه قرص نان داشته باشه، لذت ببره از این قرص نان، به غذاهای چربین و اینها حسرتش رو تعبیر ما نخوره. اذا قدرت علیه مطعوما. خب این در این عرض به مالک اجدر رضوان الله علیه امر میکنه ثم انسق ولسق به اهل الورع و صدق. به اهل ورع به چه اسم؟ به اهل صدق به چه اسم؟ تو این راه این دوتا اصل رو انسان باید داشته باشه، از درون باید شخص پاکی رو بخواد. ثم رزهم الا ان لا یتروک، ریاضت بده ایشان رو، هی تو رو مدهد نکنن. نکنی اصلا تمایلات مختلف داره تو جامعه، کاری نکرده هی زیر بغل انسان هنده نمیذارن. الا یبجحوک بباطل لم تفعله. آه تو این عرصه انسان هست دیگه. اون تتمه آیه رو خوندم معنا میکنم، تتمه آیه و وعدنا رو. فإن كثرة الإطراء، خیلی تعریف کردن، تحدث الزهر، خودپسندی میاره. و تدنی من العزه یا غره واسه بدنش، انسان ذلیل میکنه. به هر حال غرض اینه جلوگیری از این تمایلات گوناگون نفس به این دنیا و این شون دنیا در عرصه مجاهده نیاز به ریاضت داره. از اینجا بحث ریاضت مطرح میشه، اونم با دستورات شرع مقدس. شرع مقدس در لحظه به لحظه قدم به قدم زندگی ما دستور داره که یا این تمایل مادی رو جهت میده یا تمایلات انسانی در روابط اجتماعی را. میگه ازدواج بکن، آنتا توجه داشته باش از جهت واقعی زن و مرد وضعیتی ندارن، اما از جهت ظاهری از رجال قوامون علی النساء، حق امر کردن نداری، حق نهی کردن نداری و و و. ببینید چقدر مسائل هر چیزیش جای خودش، یعنی هیچ ارتباطی نداشته باشن کنار هم، نه. فرمود و جعل بینکم مودتا و رحمه، این دوستی باید باشه. این ابعاد مختلف رو در عرصه های گوناگون دستورات شرع مقدس توجه کرده، دستورات حقوقی، دستورات اخلاقی. دستورات اخلاقی میچربه بر دستورات حقوقی. خب ریاضت یعنی همینا، تنها این که من واجباتم رو انجام بدم، از محرماتم دوری کنم، این تنها نیست. اگر کسی بخواهد مسیر کمال رو بره، بعضی اینجا افراد تفرید میکنن، یعنی آقا همون واجبات تو انجام بدی، از محرمات دوری کنی، این دیگه تمامه. این اصله، این باید ذره ای تکون نخوره. اما ما کشش های برحال عجیب و غریبی داریم در روابط، باید به این کشش های نفسانی توجه کرد. این اولیا توجه دادند، خط به خط فرمان علی علیه السلام تقریبا به مالک اشتر رضوان علی، هم جنبه های حقوقی داره هم جنبه های اخلاقی. اینا رو بهش توجه بکنیم، چقدر میخواد در حال بسازه. توی مالک، حق آمریت داری در شون مختلف، اما یه وقت به خودت نایی که من حالا که این حق دارم هر کاری خواستم بکنم. نه، بدون تو تحت ولایت کسی هستی که او هم خودش تحت ولایت خود هست. این توجه همه تشعونات ظاهری رو میریزه، که فقط توجه به امر الله باشه. خب اینا نیازه به چی داره؟ نیاز به ریاضت داره. خب یه مروری بکنیم به آیه شریفه، بعد اگر سوالی هست سوالی ادامه خواهیم داد انشاءالله. این بحث اینطوری مطرح شد که انشاءالله مبنایی ما وارد بشیم با این مسائل برخورد بکنیم. خب حضرت موسی علیه السلام از فرعون و فرعونیان نجات پیدا کرد به وحی الهی. حالا بناست وحی دیگری بر او بیاد، برحال با گروه مؤمن حالا تو مسیر افتادن، مسیر حق، اینا هم باید امتحان بشن. خود حضرت موسی علیه السلام امتحان باید بشه چقدر شرح صحت داره. اول یه شرح صحت گرفته در برابر فرعون، به شهلی صدری و یه سلی امنی، اما این باید با این کسانی که اقعاد هی ملق میزنن به انهای مختلف، با این هم با این هم باید برخورد. و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب بهش برحال بعده داریم. خب یه آمادگی میاره که انهو به حسب زاده تمام شد، نه و اتمم نه به عهش میگه تمام نشد، باید این 10 روز هم طی بکنی که کامل بشه، هم خودت هم اونا امتحان بشن. چقدر پا بر جا هستن در این وعده الهی که میری کوه طور با خدا سخن میگی و پیغام خدا رو میاری. تو همین 10 روز تقریبا سامری آمد. بله صدای خدای موسی اینه، پیام. به برادر هم گفت نماینده شه اصله، ولا تتبع سبیل المفسدین، این جامعه رو حفظش بکن. قطعا معلومه اون ولی الله هارون دنبال احال مفسدین قطعا نیست، متعاد در این بحران طوری میشه که باید در اون جامعه هضم میشه. این معناش اینه، برداشتی که برام علامه رضوان الله کرد. بله از مرحله بعدم معلوم میشه وقتی که حضرت میاد و اینو رفتن به طرف سامری و الواح رو به زمین میزن و محاسن برادر رو میگه لا تأخذ بلحیتی، من خلاصه حرکتی نکردم که اینجا تشنج ایجاد نشه، اون وحدت حفظ بشه. نوع مسائل مختلفیست. قرضم اینه که این 40 نقشی در اصلاح جامعه داره. اگر درست ازش استفاده بشه نقش مهمی در اصلاح جامعه داره. لذا نبی ما صلی الله علیه و آله و سلم به امر الهی به بالاترین کمال وحی در 40 سالگی رسید. ها برحال این اصلاح کلی و عمومی رو بتواند متکفل بشه و ارائه بده. خب این یک اجمالی از این آیه شریفه و این که از خواهیم کرد مرحوم علامه رضوان الله فرمودن نوعاً 40 شبانه روزه، اما چرا شب گفت؟ اینا حکمت داره. لیله فرمود، روزش نبوده؟ نه روزش هم بوده. این به خاطر این است که شب یه آرامشی داره، یک تجمع حواسی داره و یک نحوه ارتباط خاصی با خدای متعال در شب انسان میتواند برقرار بکنه. لذا روی شب عنایت شده، چون اساساً ارتباط با عالم غیب بدون تمرکز روح به اون عالم و منقطع شدن از این عالم حاصل نمیشه. لذا امر فخلع نعلیک آمد، انک بالواد مقدس طوا. مقدماتی هم دید، آتشی دید، جذب شد. اینا زمینه های جذب به اون طرفه که این دل باید آمادگی پیدا بکنه. تا این دل آمادگی خاص پیدا نکنه برای توجهات خاص به عالم غیب، دری از عالم غیب به روی انسان باز نمیشه. حالا این تا به این روایات اربعین رو یه بررسی بکنیم که یه فراز دیگری از بحث اونجا انشاءالله شروع میکنیم. حالا ممکنه یه کمی جلسه طول بکشه، عیبی نداره، شاید به این صورت دیگه نشه تشکیل بشه.
تشکر از حضرت استاد رو استفاده کردیم. بنده اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنم بحث‌ها، حضرت استاد یک جهت خیلی عالمانه که بحث دادن این بود که بحث رو بیایید از مبانی چنده نشینی شروع بکنید. قابل توجه که در تدوین و تحقیق این موضوع واقعا لازمه. یه سیر منطقی خیلی زیبایی رو فرمودن که از سیر عالم هستی به صورت تکوینی و سیر انسان تکوینن و تشریعن، یه تحلیل نفسانی فرمودن خیلی عالی. بعد از این تحلیل نفسانی وارد این شدیم، این انسانی که میخواد بود تعالی دست پیدا بکنه با توجه به مبانی و پشتوانه های حقیقی و نظری، یه دستورالعمل های سلوکی میخواد تا به اون قرب و به اون تعالی دست پیدا بکنه. این دستورالعمل ها جایگاهش در مجاهده است و مجاهده منوط و متوقف بر ریاضت، و یکی از ریاضت ها اربعینه. این اربعین پشتوانه قرآن و سنت داره که تحلیلی که و تبیین و تفسیری که از آیه شریفه مربوط کردن و همچنین اشاره به اون سن حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمده که در 40 سالگی مبعوث شدن که در ادامه استفاده میکنیم. این نکته برای من خیلی جالب و زیبا بود، این که حضرت الله می‌فرمایند اربعین و چهله 24 ساعت، یه هم روز را شامل میشه و هم شب را شامل میشه. چرا تغییر به لیله داریم؟ ولی اینها گراهایی هست که دیگه ظاهراً برخی از دستوراتی که در شب و در خلوت و در تاریکی داده میشه، حالا استاد اگر اصلاح بکنن از بنده را، ظاهراً مبنای در و ریشه در این بحث داره استفاده میکنیم. جناب استاد زمان بحث نقلیش همچنان باقی من با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد میره به ادامه بحث نقلی.
الله محمد. چون بحث شب مطرح شد، یه مروری به آیات شب میکنیم در قرآن کریم. در چند جا خدای متعال میفرماید که هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه. سه جا ظاهرا در قرآن کریم این تعبیر آمده که شب برای سکونت، برای آرامش. در یک جا میفهمد که سوره فرقان آیه 47 والذی جعل اللیل لباسا، دو مرتبه این لباسن آمده، سوره نبع هم آمده، پوشش شب، پوشش نه تنها برای جسم که انسان رو فرا میگیره، بلکه برای روح هم پوششه از فعالیت های گوناگون. این جنبه زمینه ای. جنبه عملی در چند آیه روی شب تکیه شده که خب بالاترینش همان امریست که به نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله در مرحله اول دارند و بعد به امت اسلامی، و من اللیل فتهجد به نافله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بعد در سوره مزمل که فهمید که به هر حال شب رو باید بهش اعتنا بکنی، ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو یک شناوری طولانی داری در روز، باید این ابزار شناوری رو کسب کنی که بتوانی با این فعالیت ها، کشمکش های گوناگون در روز بر حال متوقف نشی. سب شناوری دیگه، بعد بیفته تو این دریا و انداختندش خدای متعال، اونتا با این بزرگ داشت شب باید این معنا تحقق پیدا بکنه. در آیات دیگر هم اجمالا اشاره شده و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضی، سوره طه آیه 130. در سوره انسان هم که داریم من اللیل پس شد له و سبح و لیلا طویلا، و مهمتر از همهش معراج، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیات. خب این نشان دهنده این است که در حال بیداری شب برای روندگان راه حق این یکی از لوازمه. لذا در توصیف متقین و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب رو لااقل پهلو تهی می‌داشتن. خب این به مناسبت اربعین اللیله و فرمایش مرحوم علامه رضوان الله علیه در انتخاب لیله در این اربعین، این به حال نکات رو عرض کردیم که خیلی مهمه. خب در این راستا روایاتی که در شرع آمده در رابطه با عدد 40 متعدد که اجمالاً بیانگر این است که در امور گوناگون خدای متعال روی عدد 40 حساب باز کرده. یکیش هم این که 40 تا مؤمن طلب مغفرت بکنن برای انسان مرده مؤمنی که مرحوم شده. خدا به لحاظ دعای این 40 نفر عنایتی به این شخص میکنه. روایات در این زمینه زیاده که حالا به هر حال عزیزان خودتون گاهی رجوع میکنید و تو این نرم افزارها و اینها بهتر از بنده میتوانید اینها رو پیاده بکنید و هر حال ما هم یه مقداری اینها رو اینجا جمع‌آوری کردیم، حتی خودم نه دیگران. منتها اون نکته‌ای که میخواییم در این رابطه عرض بکنیم که حالا نکات دیگر هم بهش توجه میشود این است که اون روایتی که برای 40 گرفتن آمده در رابطه با اخلاصه، که خب متنش خونده شد، منتها این متن به گونه های مختلف ذکر شده، هم در روایات اهل سنت و هم در روایات شیعه. در اصول کافی جلد دوم چاپ عربی باب اخلاصش 6 تا روایت آمده. قبل از اینکه اون روایت اصلی رو که 40 شبانه روز اخلاص داشتن از بخونم، این نکته رو توجه داشته باشیم. اخلاص مسئله بسیار مهمیه برای شستشوی انسان. اول اخلاص اعتقادی که اون باید باشه در مرحله اول. از نظر بینش انسان بینش صحیحی داشته باشه که بحث خطبه اول نهج البلاغه به این اخلاص در اعتقاد توحیدی ما رو توجه میده، که شبیهش رو هم امام رضا علیه السلام دارن. خیلی خطبه عجیبی چون تولد حضرت هست اشاره می کنم. نزد مأمون بعضی از بنی هاشم هی توطئه کردن و اینا بدگویی کردن. این چه کسی بود؟ خیلی عجیبه این مظلومیت انسان از خودی بخوره اوید حسادت قرار بگیره. بنی هاشم یا نه بنی عباس، این که مثلا خیلی جایگاهی نداره، حالا علمیتی نداره. خب مأمونم میخواد خودشو از تک و تا نندازه، یه نما انتخابمون انتخاب خوبی بوده، ولی اعتقاد این چنینی نداره که حمایت بکنه از مقام امامت. میگه خب طوری نیست، یه مجلسی تشکیل میدیم ازت بیان اینجا خطبه ایراد بکنن. حضرت علی برحال دعوت میکنن و که عده ای آمدن رو شما در اول روایت توحید صدوق این حضرت در مرحله اول یه حالت مثل که راه رسیدن و قلب داره چیزه، این کنده و میخوان یه شکی به این مخاطبین وارد بکنن با این حالشون. بعد شروع میکنن اول الدین معرفتو و کمال و معرفتی، ای میشمارن کمال الاخلاص له، شبیه همین خطبه اول نهج البلاغه است. انشاءالله رجوع بکنی، خیلی مطالب بلندی تو باب توحید و نفی و تشبیه توحید صدوق باب دوم علاوات 14 و 15 انشاءالله عزیزان رجوع بکنن. اول اخلاص در اعتقاد، این بعد اخلاص در عمل. این دوتا اخلاص انسان رو بالا میبره. بالاخلاص تستنیر البصائر، روایات عجیب و غریبی در کلمات قصار امیرالمؤمنین السلام و ائمه علیهم السلام آمده. این نکته اول. نکته دوم این اخلاص برحال داره مراتبیه، ابعاد و مراتب. ابعادش به لحاظ فعالیت‌های گوناگون انسانه که در مرحله اول در امور عبادی که مقوم قبولی و صحت امور عبادیه در برابر ریا، و بعدش در امور دیگر. این میشه ابعاد، از نظر اصطلاح میشه ابعاد و سپس مراتب. حالا در بعض از نوشته ها این رو ما آوردیم در شرح این قسمت از زیارت جامعه و المخلصین فی توحید الله، به نوع این دستبندی آمده، هم اخلاص در بینش، هم اخلاص در عمل و مراتب اخلاص. خب این اخلاص که اون آثار رو داره نیاز به تمرین داره. نیاز به تلاش داره. خب یه روایت در رابطه با ابعاد اخلاص عرض بکنم که علی علیه السلام فرمود: طوبی لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و سمته و فعله و قوله. میشه ابعاد اخلاص. خب این نیاز به چی داره؟ کنترل نفس، از اینکه به برحال دید دیگری، به تمایزات دنیایی و اینها کشش پیدا نکنه. مجاهده یعنی این، ریاضت یعنی این. را فهمه توبا، توبا میدونید چیه؟ ما تو ترجمه میگیم خوشا به حاله، اما حقیقتش درختیست در بهشت در خانه امیر المؤمنین علیه السلام که شاخه هاش در خانه های محبین و شیعانشونه. این درخت ولایت الهیه است که در وجود علی علیه السلام تجلی کرده، تحت ولایت کلیه الهیه قرار گرفته و اون ولایت کلیه رو اعمال میکنه نسبت به شیعانش. هر مقدار ما اینها رو داشته باشیم، یه ارتباطی با اون ولایت عملا پیدا کرده. اینا ماهیت اخلاصه. خب حالا دو سه تا روایت رو عرض بکنم از همین باب اصول کافی. روایت سوم: عن ابی الحسن رضا علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول، این زیاد می‌فرمودن، طوبی لمن اخلص لله العبادت و الدعا. خب عبادت و دعا خالصانه باشه. چه چیزی این اخلاص رو برای لکه‌دار میکنه؟ ادامه میدن: ولم یشغل قلبه به ما ترا عینا، چشمش به آنچه که قلبش به آنچه که چشمش میبینه مشغول نشه. خب ما چشم به چیا میخوره؟ اول به درق و برق دنیا، بعد به تعریف های این و اون، بلم ینس ذکر الله به ما تسمع و ازنا، آنچه که گوشش میشنوه یاد خدا رو فراموش نکنه. ما چقدر صوت میشنویم در روز، چقدر تصویر میبینیم، اینها توجهات الهی ما رو این قلب رو از آرامش نندازه. هی به این بره متزلزله، این زید ام، این خوشش میاد اون خوشش نمیاد، این میشه چی؟ درزش. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این آرامش. این توجهات هست اما این دل رو تکون نمیده. این چه دلی میخواد؟ ولم یحزن صدره به ما اعطی غیره، ناراحت هم نشه به اونجا که به غیر داده میشه. اینا مسائل مهمی است برای اخلاص پیدا کردن عبادت، دعا. من دعا از خدا میخوام، دو دلم چیزی بکره و خالص نیست. خب روایت چهارمی رو عرض بکنیم. امام صادق علیه السلام میگه که لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی لیس یعنی اکثر عملا ولیکن اسببکم عملا. خدا ما رو امتحان کرده، این عالم و همه رو آورده که ما رو امتحان کنه که چه عملی مصاب تر داریم. و انما الاصابتو، اصابه رو حضرت معنا میکنه، خشیت الله و نیت و صادقه و الحسنه، نه شاخصه هاش که ما این شاخصه ها رو داریم یا نه. بعد در ادامه این خیلی مهمه، الابقاء و العمل حتی یخلصه اشد من العمل، باقی موندن بر عمل تا خالص بشه از زوائد از خود عمل سختره. و العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله، اصلا اراده نداشته باشی که کسی غیر خدا شما رو حمد و ستایش بکنه. خب حالا میگه این حرفا خوبه، آقا داره خیلی منظم حرف میزنه، ما خوش به حالی میاردی اصلش میره هوا. ثم تلا الا و ان النیت هی العمل و النیت افضل من العمل الا و ان النیت هی العمل، یعنی عمل گستره داره، عمل درونی عمل بیرونی، یعنی همین انگیزه الهی هم ممکنه یه مقداری توش به حال دقت بیشتر کرد. به وسواس نیاد، نباید بیفتیم ما، اونم باید توجه داشته باشیم، خود وسواس هم برود شیطانه. این مواظبت ها صراط مستقیم چیه؟ شمشیره تیز، یکم بخوای روش بری میبره، خیلی دقیق، از مو باریکتر، از شمشیر برانتر. بعد از ذات میفهمن که این آیه رو خوندن، قل کلون یعمل و علا شاکلته، یعنی علا نیته. خب روایت پنجم، این روایت دیگه ما رو تویی میکنه. اما خب خوبه مذاکرهش، گاهی انسان نمیره سراغ اینها. روایت پنجم میفهمن که امام صادق علیه السلام از این آیه سوال شد، الا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. قلب سلیم چه قلبیه؟ همون الذی یلقی ربه و لیس فیه احد سواه. با خدا ملاقات میکنه اما تو این دل غیر خدا فرها نیست. آسون حرف زدن، حرف خیلی پا روی غیر خدا گذاشت. مرحوم آیت الله عظما بهجت مثلا، حضرت امام و اینا عمری مجاهده کردن، همینطوری که امام که امام نمیشه بیاد به دولت موقت بفهمد نه شما کاری کردید نه من. تو هواپیما داره میان، همه عالم نگاه چشمشون به این هواپیما هست، الان یه دونه بزنن آقا چی؟ این با تمام وجود میگه ها، بازی در نمیاره، لذا دنیا رو تکون میده. اینها نیاز به اول تمرین داره. شهید بهشتی رضوان الله علیه چه اینم فرموده بودن که این اینا میگن زنده باد زنده باد، این یه روز برسه بگن مرده باد، بعد طوری باشی که به حالت تغییر نکنه. اینها خیلی مهمه، این شهدای ما رو شاخص کرده. شهید بهشتی خیلی بزرگه، خیلی مقاوم بود. به هر حال و کل قلب فیه شرک او شک فهو ساقط. و انما اراد و زهد فی الدنیا، چون ما بریم سراغ زهد، لتفرق قلوبهم للآخره، تا دل برای آخرت فارق بشه. این فراغت خیلی مهمه، تحصیل فراغت، رسیدیم به تحصیل فراغت. این چهله به نوعی تحصیل فراغته. حالا میدیم آجا ها مطلعی بفرمن رد و بدل بشه، انشاءالله ادامه پیدا میکنه.
جنبندی شده در گروه علمی را همش رو میخونم. انشاءالله قول میدیم بهتون که سال تحصیلی دومین جلسه نشسته علمی با همین موضوع رو بذاریم، چون بحث خوب خیلی زیاده و حیف نمیاد که از محضر استاد استفاده نکنیم. عزیزان هم سوالاتی که نوشتن حتما بدن به آقای محمودی، اون سوالات رو هم انشاءالله تنظیم میکنیم در نشسته بعدی، انشاءالله از حضرت استاد استفاده میکنیم. در هر بند فرمایشات از استاد رو بنده جمع‌بندی کردم، سوالات رو میخونم و حسن ختام هر موضوعی که جناب استاد صلاح دونستن در پایان جمع‌بندی کنم. یک این که ما باید به موانع چهله نشینی در ابتدا بپردازیم. دو، اگر در ساختمان وجودی موجودات یک جایگاهی داره که بحث تقدیر و تقدیرات را مطرح کردن، اینم بحث خیلی جالبی بود. اتوان یکی از سوالات ما اینه که 40 و عدد 40 موضوعیت داره یا نداره، که در ابتدای فرمایشاتشون اشاره کردن، اینا حتما در نشست بعدی باید بیشتر بهش پردازیم. سوم، بحث جایگاه ریاضته. خوب دقت کنید چه زیبا سیر منطقی به حضرت استاد چینش دادن. بعد از جایگاه ریاضت نکته چهارم، نقش لیله شب و شب زنده داری مطرح شد در تربیت معنوی. نکته پنجم، آیات و روایات 40 که به تحلیل آیات 40 اشاره ای شد و به مناسبت روایات 40 از باب روایت من اخلص لله که فرمودن ظهور این روایت ناظر به اخلاص، بحث اخلاص و جایگاه اخلاص رو مطرح کردن. و هفتم این که نکته خیلی دقیقی که جناب استاد فرمودن، اخلاص نیازمند به تمرین است. اخلاص نیازمند به تمرین است. 18 دی 98 این تاریخ چه تاریخیه؟ 18 دی 98 مردم قوم محضر حضرت آقا رسیدن بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی. وقتی که ویژگی های حاج قاسم و حضرت آقا فرمودن، یکی از ویژگی ها اخلاص حاج قاسم بود. ذهنیت ایجاد میشد در میان مخاطبین، آقا ما از امروز دیگه میریم اخلاص به حج میریم. حضرت آقا فرمودن حواستون باشه، اخلاص نیازمند به تمرین است. این تمرین یک بخشش این تو که حضرت استاد فرمودن و متوجه شدن با اربعین ایجاد میشه و چهله تحصیل فراغت است و این مقوله بسیار مهم. اگر استاد اجازه فرمان من 10 سوال رو بخونم و در پایان هر کدام از نکاتی که جناب استاد صلاح میدونم در حد 4-5 دقیقه شما جمع‌بندی داشته باشیم و استفاده هم بکنیم که از عزیزان ظاهرن میخوان مدیه سوالی بکنن به مناسبت میلاد امام رضا. یک، منظور از مفهوم اربعین چیست؟ دو، تاریخچه اربعین. سه، جایگاه این بحث در مکتب نجف که خب این حتما در نشست بعدی باید بهش بپردازیم. 4، ادله نقدی چهره نشینی. 5، ادله عقلی. هرچند حضرت استاد در تبیین مبانی که داشتن میفرمودن اگر دقت میکردید اشاره ای به ادله عقلی هم کردن که بازم این جای کار داره. 6، آیا ادله تجربی شهودی ما برای چهره نشینی هم میتونیم بیان بکنیم یا نه؟ 7، نقش اربعین و اربعینیات در تربیت معنوی که با این سیلی که گفتن تا حدودی ما میتونیم این سوال هفتم رو هم جواب بگیریم. نقش اربعین و اربعینیات در تربیت معنوی که یقینا استاد در ادامه میخوان یقینا فرمایشاتی دارن. 8، که آقا خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، آسیب شناسی اربعین و اربعینیات. به نظر شما چه آسیبهایی در این بحث مترتبه؟ آیا تدریج این مقوله مطلوبه؟ یه حقیقتی ما داریم، حقیقتش این مقوله که جناب استاد حالا تعریف کرده. حالا منم وظیفه دارم تعریف بکنم تو جامعه این بحث عرب. اصلا خود اصطلاح اربعین، خود اصطلاح چهره نشینی، این الفاظ رو هم ما باید به کار ببریم که از جناب استاد استفاده کنیم. تعریف عمومی در قالب استفاده از اصطلاحات اربعین، اربعینیات و چهره نشینی و چهره گرفتن، آیا تو مقام اصطلاح اصطلاحات رو ما باید به کار ببریم؟ تو مقام آسیب شناسی چیکار کنیم؟ ترویج به چهره نشینی مخصوصا در فضای رسانه و در صدا سیما که شما الان میبینید، در صدا سیما هم میبینید بعضی مواقع توصیه میشه، توصیه به چهره های خاص میشه. آیا اینها مطلوبه؟ مطلوب نیست؟ این یک سوال جدی است. 9، آیا عدد اربعین موضوعیت دارد؟ و 10، آیا اربعین حتما باید تکمیل بشود یا نه؟ یه سوالی که معمولا میپرسن اینه که اگر هم اربعین در دستورات آمده است، آیا این اربعین دقیقا چه امروز باید تکمیل بشه؟ اگر ناقص شد از آخر یا از اول باید شروع کنن؟ سوالاتی که حتما شما این سوالات مد نظرتون هست و سوالاتی که انشاءالله در نشست بعدی استفاده میکنیم. حسن ختام جلسه ما، حضرت استاد هر کدام از مطالب رو که صلاح میدونن از منظرشون به هم میبریم. به ذکر صلوات بر محمد و
اللهم صل على محمد وعلى محمد. قبل از این بود که با عنایات الهی، همونطور که بنای این مرکز هم همینه که ما با مبانی هر حال محکم قرآن و سنتی وارد توجه به عرصه تربیت معنوی بشیم، وارد عرصه اخلاق و معنویت بشویم که خواستگاه بر حال صاحب شریعت است، خواستگاه اهل بیت علیهم السلام است و خواستگاه این بزرگان است. لذا این بحثم که به عنایت الهی به ذهن رسید اینطور مطرح بشه به همین جهته. من خیلی مرحال تصدیق نمی کنم، فقط در جهت همون اهمیت اخلاص چند تا روایت رو عرض کردیم و اینکه بسیار کار بر حال مهم و سختی است، هر دو رو باید توجه داشت. هر امری که مهم است حتما سختی خودش رو داره و هر امر سختی برای پیروزی در آن استمرار شرطه، و این که این استمرار چگونه تحقق پیدا بکنه انشاءالله اگر در نشست دیگر بودیم تو این عالم و توفیق صحبت داشتیم اونها رو عرض میکنم، که میخواستم اینجا عرض بکنم دیدم که حیف میشه بس بعد این ترتیبش به هم میخواد. نتیجه گیری این که به هر حال برای این که انسان با به هر حال عالم اله ارتباط خاص برقرار بکنه، این دل ارتباط رو برقرار میکنه، این دل زمینه های بسیار زیادی رو لازم داره که اخلاص این شستشو رو این صفا رو به انسان میدهد. ابعاد اخلاص و مراتب اخلاص که اونها ماند بحثش. نکته دیگر این که آیا این حدیث اخلص من اخلص لله فقط اخلاص عمل رو دلالت میکنه یا اخلاص دیگر رو هم دلالت داره، این هم یه بحثی است که انشالله توی ارحال فهرست سوالات دیگر اینها بیاد. خوبه، منتها نتیجه ای که از کردیم این است که برای اجمالا نکته فشرده و قابل توجه در همه اعمال عبادی که اگر بخواهد اعمال عبادی اون تأثیر خودش رو بگذارد، یک حضور قلب که از حضور قلب به فراغت تعبیر میکنیم لازم، که بحث فراغت هم ما یه بخشی است که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، که در این اربعین یک نوع فراغتی برای شخص حاصل میشه. این روایت پایانی که روایت ششم این باب است، اینو گفتم بخونم که ختام همسک بشه. چند تا بعد داره، اون بعد دیگر روایت خونده نمیشه، اونم میخوام بهش توجه بدیم. امام صادق علیه السلام فرمود ما اخلص العبد الایمان بالله عز و جل 40 یوما. حالا اینجا ایمان داره، در بعضی از روایات عمل داره، بعضی روایات هم اینم نداره، که هر کنام به هر حال در جای خودش به هر حال مناسبه معنا داره. اوقال، این اوقال ظاهرا مال راویه، تردید مال راویه. ما اجمل عبد ذکر الله عز و جل 40 یوما، یعنی ذکر الهی را جمیل و زیبا پیاده نمی کنه 40 شبانه روز الا زهده الله عز و جل فی الدنیا، مگر اینکه خدا او رو ظاهرش میکنه در دنیا. نتیجه زهد و بسره او داعها و دواعها، هم مرضهای دنیا و دنیا گرایی و دواهای دنیا و دنیا گرایی رو به شخص می فهماند، بصیرش میکنه. فاثبت الحکمت فی قلب، حکمت را در قلبش تثبیت میکنه. و انطق بها لسانه، زبانش رو با آن گویا میکنه. خب این تا این قسمت معروفه. بعد حضرت هشدار میدن، توجه داشته باشین رسیدن به این امور به این آسانی نیست، گوساله های سامری سر راه هست. اینن همون آیه ای که برای گوساله سامری هست و اینجا حضرت می آورن. ثم تلا ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجز المفترين. یعنی باید ما با راهبر الهی همواره همراه باشیم، این طرف اون طرف هم نزنیم، هی شیطان هم میاد انسان رو ببره. یه پرانتز باز کنم، بنده این مطلبی که تو پرانتز میخوام بگم وارد نیستم اما شنیدم، اونایی که میخوان تسخیر جن بکنن دنبال یک ریاضاتی میگردن، اجنم به این آسونی زیر بار نمیرن که تسخیر انسان بشن. حالا ریاضتشون هر چی هست، تو اون زمان ریاضت این شخص باید استمرار در کارش داشته باشه و الا یکم شل بیاد اونا میبرنش نابودش میکنن، چون اونا تحت تاثیر قرار نمیگیرن. اینا از این جهت عرض کردم که کسی که تو این مراحل قرار میگیره باید مواظبت داشته باشه، شیطان میاد هی ببره آدمو به طرف خودش، جند شیطان بکنه. بعد حضرت فرمود فلا ترا صاحب بدعت الا ذلیلا و مفتریا علی الله. تو سامری بدعت گذاشت دیگه، گفت این خدای شماست، داره خدای شما حرف میزنه، عده‌ای هم رفتن دیگه. بعد از اینکه از فرعون و اینها خلاص شدن، اون همون ریه‌های حسگرایی توی وجودشون بود. لذا با حضرت این آیه قرآنه، با حضرت موسی علیه السلام که داشتن میرفتن رسیدن به یه قومی دیدن بت میپرستن، یقه حضرت موسی رو گرفتن، اجعل لنا اله کما لهم آلهه، یه خدایی بر ما درست کن ما ببینیمش، به تعبیر خودمون دلمون بچسبه. اینا میاد تو این مسیر، این نکات هست اینا توجه داشته باشیم، یعنی اخلاص به هر حال حالات خوشی رو به انسان میده. این یکی روایتش انشاءالله میخونیم. اما باید با مبانی انسان حرکت بکنه، با راهبر به هر حال راه رفته سالم حرکت بکنه، که اگر حالاتی نامناسب براش پیش آمد بازگو کنه و خیال نکنه این همان خدای موسی است. این اجمال قضیه است. که حالا یه سوال این بود، تو با تجربه هم میشه یا نه، من اشاره کردم به بعضی مسائل تجربی که به هر حال پیش آمد شده، رجوع کردن و امثال اینها که به گاهی انحرافاتی شخص مبتلا میشه و علی رسوله و علی اهل بیتی علیهم السلام الا ذلیلا. خلاصه کلام که این مسئله اشاره به جواب سوالات آخره که خیلی مختصر عرض میکنم، چون مسئله چله گرفتن در زبانها خیلی با این مبانی قرار بحث نمیشه و از آن یه برداشت سطحی میشه و از برداشت سطحی هم توقع ایجاد میکنه که هر کس که تو هر جا که بود با هر رنگ و با هر کاری ملق بازی یه ذکری بگه این به نتیجه میرسه. نه، این خبرانی این بعضی بازگو کردن ها در رسانه از صفا و ناشیگیری گاهی گویندگانه که با این جو ارتباط ندارند، که مطرح میکنن آسیبها رو بهش توجه ندارند و توجه نمی کنند و توجه نمی دند و اون مسائل اصلی را تو این مسائل به حال توجه نمی دند. نه اینکه توجه ندارند، توجه نمی دند. مسئله اصلی انجام بندگی خداست. اینکه ما این بندگی رو با در مرحله اول و اصلیش و همگانیش و همیشگیش انجام واجبات و ترک محرمات، اینو ببینیم چقدر میتونیم مراعات بکنیم. یه روز کاملا میتونیم یا نه؟ سر خودمون رو کلا میذاریم، میخواییم بگیم که بله ما هم دیگه تو راه افتادیم دیگه. لذا به نظر میرسه که این مسائل هر حال حتی الامکان با این پشتوانه ها گفته بشه، یه وقت برای افراد نه شبهه‌ای ایجاد بشه نه توقعی، تا از اون اصل باز نمانند که اگر به یک نتیجه در حال متوقعی نرسیدند دیگه از این مسائل اصلی پایبندی به دین کنار برن. این نظر حقیره که گاهی در بعضی از صحبت‌ها هم ما عرض کردیم که در حال تو این ایام چون ایام مقدسیه، حضرت موسی علیه السلام در حال موفق به کوه طور شدن، اون چهله‌ای که در شهر آمده گفتن تو این ایام انجام بدیم و الا چهله‌گیری تو این ایام تو شهر نیامده. این دوتا چهله‌گیری تو این ایام، اینو تو اینجا ما نسبتش بدیم، اونم به شهر نسبت بدیم، این قطعا نیامده. این تطبیق برای اینه که از برکات این ایام در حال مؤمنین استفاده بکنن و این مسائل هم مشکلی نداره، انسان کاری انجام بده، لازم هم نیست به شهر نسبت بده، و کار خوبیه دیگه. بله اصل کار کار خوبیه و بدون اینکه نسبت به شهر داده بشه با کارهای خوب اون به حال مطلوبه. این خلاصه عرایزمون که حالا انشالله اگر مطالب پیاده بشه و بعد معلوم بشه در نشست بعدی از کجا شروع بکنیم یه نتیجه گیری در دست باشه، خب بسیار کار انشالله خوبیه.
دوستان عزت خود خدا خیرتون بده. طبق معمول واقعا درس هم خیلی منظم منطقی و خیلی آلمانه مهنت گذاشتن، زحمت کشیدن با اینکه واقعا به این مشغله که دارن و همینجا هم قول میدیم از حضرت استاد که در شروع سال تحصیل آینده نشست دوم رو با همین موضوع داشته باشیم، درس ها پیاده بشه توی سایت انشاءالله میذاریم دوستان استفاده بکنن، اون عزیزان هم که تشریف نداشتن انشاءالله بهره برن و ادامه به موارد هم خدمت حضرت استاد خواهیم بود. شادی روح علما و صلحا حضرت علامه طباطبایی، حضرت آیت الله سعادت فردن، همچنین ابروی گرام حضرت استاد حضرت آیت الله شیخ محمود تحریری، سلامتی خود حضرت استاد، بلند سلام.